روز جمعه بروبیای زیادی را در خانه دایجان سرهنگ احساس کردم. به امید دیدن لیلی خود را به آن طرف کشاندم. لیلی آنجا نبود و ما بچه ها را به سالن پذیرایی راه ندادن. ولی از آدم هایی که آمدن دانستم که دید و بازدید عادی در میان نبود و در واقع یک شورای خانوادگی تشکیل می شد. دو برادر دیگر دایجان هم آمدن. اسدالله میرزا عضو وزارت خارجه هم آمد. خواهرهای دایجان هم آمدن. خانم عزیز السلطنه هم آمد. خلاصه 10-12 نفر از آدمهای جا افتاده خانواده در سالن خانه دایجان سرهنگ جمع شدند. ما بچه ها هم در راهرو و گوشه کنار می پلکیدیم. وقتی متوجه شدیم که چند بار سراغ شمسعلی میرزا را که هنوز نیامده بود گرفتند، دانستیم که موضوع جدیتر از آن است که ما تصور کرده بودیم. شمسعلی میرزا در همدان مستنطق یا بازپرس بود و مدتی بود به علتی که ما نمی دانستیم منتظر خدمت شده بود و در تهران زندگی می کرد. در حدود 1 ساعت بعد از جمع شدن همه آنهایی که باید می آمدن، از تعارفات دایجان سرهنگ دانستیم که شمسعلی میرزا هم از راه رسیده است. حضرت والا، بفرمایید، بفرمایید اینجا. با اینکه همیشه به ما گفته بودن که پشت در گوش وایستادن کار ناپسندیه، تمام وجودم گوش شده بود و گوش رو به در سالن چسبانده بودم. در واقع من از همه آنهایی که در سالن بودن مستحق تر بودم که از ماجرا مطلع شدم، زیرا آنها گلها و درختهای خود و شاید اتحاد فنا ناپذیر خانواده خود را از دست می دادن، ولی من عشقم و تمام زندگیم را در خطر می دیدم. نطق پرهیجان دایجان سرهنگ درباره فواید اتحاد مقدس خانوادگی و عدم اتحاد مقدس خانوادگی زیاد طول نکشید و با این کلمات پایان یافت. روح مرحوم آقا جان در قبر می‌لرزد. من هرچه می‌تونستم برای حفظ اتحاد این خانواده قدیمی کوشش کردم. به دست و پای هر دو افتادم، ولی نه داداش و نه شوهر خواهرم از خر شیطون پایین نیومدن. حالا دست به دامان شما شدم که یک کاری برای حفظ اتحاد مقدس چند صد ساله این خانواده بکنید و نگذارید پای پلیس و عدلیه به این خانه باز شود. من قیافه دایجان سرهنگ رو نمی دیدم، ولی لحن پرهیجان و پرشروع حکایت می کرد که چقدر گلهایش و درخهای میوهش رو دوست دارد. بعد از دایجان شمسعلی میرزا شروع به صحبت کرد. شمسعلی میرزا از بدو تأسیس عدلیه جدید با سمت مستنطق در عدلیه خدمت کرده بود و تحقیق و استنتاق را کلید حل هر مسئله‌ای اهم از اجتماعی و غیره می دانست. از این جهت در بیانات مؤثر و منطقی خود پیشنهاد کرد که قبل از هر چیزی اولا باید روشن بشه که این صدای مشکوک مورد اختلاف منشأ انسانی داشته یا غیر انسانی. ثانیاً در صورتی که منشأ انسانی داشته، باید روشن بشه که از ناحیه آقا جان بوده یا نه، و ثالثاً اگر از ناحیه آقا جان بوده، عمدی بوده یا غیر عمدی. شمسعلی میرزا وقتی دید که اغلب حضار به موضوع تحقیق درباره این جزئیات اعتراض کردند، به عادت همیشگیش کلاه خودش رو به سر گذاشت و گفت: پس بنده با اجازه خانم ها و آقایون مرخص میشم. اسدالله میرزا عضو وزارت خارجه عادت داشت که هر وقت میخواست کسی رو به صبر و تأمل دعوت کنه میگفت: مومنت، که این رو هم بعدها دانستیم که ترجمه فارسی آن این است: یک لحظه. آن روز هم وقتی دید برادر شمسعلی میرزا کلاه رو به سر گذاشت که بره، فریاد زد: مومنت. و چون همه حضار در حل این مسئله به بنبست رسیده بودند، با او هم زبان شدن و شمس علی میرزا رو دوباره نشوندند و به تحقیقات او تن در دادند. سوال اول شمس علی میرزا که آیا صدای مشکوک منشأ انسانی داشته یا غیر انسانی، جواب درستی نیافت. برای اینکه هزار که همه در مجلس مهمانی اون شب دایجان سرهنگ حضور داشتند، بعضی آن را به صندلی نسبت دادند و عده کمتری آن را از منشأ انسانی دانستند. یکی دو نفر هم بین انسان و صندلی تردید داشتند. سوال فرعی مربوط به سوال اصلی اول مطرح شد. چه کسانی نزدیک محل بروز صدای مشکوک بودند؟ آقا جان، دایی جان ناپلئون، قمر و مشقاسم. تحقیق در این مورد از دو نفر اول مقدور نبود. قمر هم که با اون حال و روزگاری که داشت نمیتونست شاهد خوبی باشه. اما مشقاسم کلید حل این معما بود. به دستور شمس علی میرزا مشقاسم رو احضار کردن و شمس علی میرزا درست مثل مستنطقی که از متهم تحقیق میکنه ابتدا او رو قسم داد که همه واقعیت رو بگه و هیچ چیزی جز واقعیت نگه و بعد از تذکر این نکته که گواهی او در اتحاد مقدس یک خانواده اصیل مؤثر خواهد بود و باید با تمام قدرت و وجدان خود شهادت بده، پرسید: آقای مشقاسم، شما صدای مشکوکی رو که آن شب میان صحبت آقا بلند شد به گوش خودت شنیدی؟ مشقاسم پس از لحظه سکوت جواب داد: والا آقا دروغ چرا؟ خدا بیامرزدش، ما یه همشهری داشتیم که میگفت آقای مشقاسم، شما در برابر یک قاضی هستید، خواهش میکنم از موضوع خارج نشوید و جواب سوال مرا بدهید. بله آقا، ما نوکر شماییم. شما فرمودین که اون صدای مشکوک. چطور مگه آقا؟ یعنی چی چطور مگه؟ شما گفتی مشکوف، گفتم بگو مشکوک. والله آقا دروغ چرا؟ ما که سواد نداریم. حالا میخواییم بدونیم فرقش چیه؟ فرق چی آقا؟ فرق اون که ما گفتیم با اون که شما گفتید. شمس علی میرزا بی حوصله فریاد زد: آقا من گفتم مشکوک، شما گفتی مشکوف، گفتم بگو مشکوک. آن وقت این مشکوف و مشکوک یعنی چی آقا؟ دخالت بی جای اسدالله میرزا عضو وزارت خارجه که مرتب شوخی میکرد و میخندید و در اینجا معنی صدای مشکوک رو برای مشقاسم توضیح داد، شمس علی میرزا رو عصبانی کرد و به عنوان اینکه با عدالت نباید شوخی کرد دوباره کلاه خودش رو به سر گذاشت که بره. همه هزار از جا بلند شدند و او رو سر جاش نشوندند. خب مشقاسم، حالا که فهمیدی منظورم چیه، بگو ببینم این صدای مشکوک رو شما به گوش خودت شنیدی یا نه. والا آقا دروغ چرا؟ شمس علی میرزا عصبانی بود و حرف او رو قطع کرد: آقا جواب حرف منو بده. والا آقا دروغ چرا؟ یعنی راستشو میخواد یا دروغشو؟ یعنی چی آقا؟ شوخی میکنی؟ وقتی سوال میکنی معلومه که راستشو میخوایم. خب آقا ما هم راستش رو میگیم، اصلا دروغ چرا؟ ما یک صدای شنیدیم، اما اینکه این صدا مشکوک بود یا مشکوف نبود نمیدونم. آقا گفتم مشکوک. خب ما چی گفتیم آقا؟ شما گفتیم مشکوف. والا آقا ما تا خاطرمان میاد گفتیم مشکوک. خلاصه ما یک صدای مشکوک شنیدیم. شما خیال میکنی این صدا از پایه صندلی بود یا چی آقا؟ آقا حوصله‌ام رو سر بردی یا آن که الان برادرم گفت؟ در اینجا باز اسدالله میرزا به میان صحبت دوید و در حالی که خنده شدیدی رو سر داده بود صحبت رو قطع کرد و داستان قزوینی یا مرد بزاز رو گفت. از قزوینی موقع پارچه خریدن صدایی بلند شد. پارچه های مختلف رو شروع به پاره کردن کرد که آن صدا رو هم به حساب پاره کردن پارچه بذاره. بزاز دست او رو گرفت و گفت: بی خود پارچه ها رو پاره نکن. من بعد از 40 سال بزازی صدای پاره شدن پارچه رو از صداهای دیگه تشخیص میدم. باز حاضران شمسل میرزا رو که عزم رفتن کرد سر جا نشاندند و استنتاق ادامه یافت. خب میگفتی مش قاسم، ما منتظر جواب تو هستیم. همه حاضران در میان سکوت محض چشم به دهان مشقاسم دوخته بودند. والا آقا دروغ چرا؟ مثل که خودش بود. شمسل میرزا درست مثل اینکه بعد از چند ساعت استنتاق از یک جانی خطرناک از او اقرار گرفته باشه، نفس راحتی کشید و لبخندی از رضایت بر چهرهش نقش بست. با نگاهی فاتحانه به این طرف و آن طرف نگاه کرد و گفت جواب سوال اول داده شد، بریم سر سوال دوم. مشقاسم در جواب این سوال که صدا از ناحیه چه کسی بوده مدتی معطل موند و بعد گفت والا آقا دروغ چرا؟ گوش ما به صحبت آقا بود که داشتن قصه جنگ کازرون رو تعریف میکردن که میگفتن وسط پیشانی خداداد خان رو نشانه گرفتند و ماشه رو کشیدن. گلوله اول خطا کرد از بغل گوش خداداد خان. دایی جان سرهنگ دخالت کرد مشقاسم داداش تا اینجاها نرسیدن، فقط رسیدن به نشانه گرفتن سر خداداد خان. بله آقا، خب ما که خودمان به چشم خودمان دیدیم، باقیش رو برای شما تعریف میکنیم. لازم نیست، فقط جواب سوالات حضرت والا رو بده. والا آقا دروغ چرا؟ ما وقتی صدا آمد حواسمان پیش آقا بود، برگشتیم دیدیم هم آن آقا بودن هم قمر خانم. حالا این باشه و اون باشه. دایی جان سرهنگ در اینجا حرف مشقاسم رو قطع کرد. من یه فکری به خاطرم رسید، اگر خانم عزیز و سلطنه موافق باشن، یعنی به خاطر اتحاد مقدس خانوادگی، یک فداکاری کوچکی بکنن. من چه باید بکنم؟ موافقت بفرمایید که به داداش بگیم اصلا این چیز جزئی از ناحیه قمر خانم بوده. نفهمیدم قمر چی؟ عرض کردم اگر به داداش بگیم قمر یک خورده کسالتی داشته اون شب. خانم عزیز و سلطنه تازه متوجه موضوع شده بود، لحظه ای لبها رو به هم فشرد و ساکت موند. سپس ناگهان طوفانی از فریاد و ناسزا به دایی جان سرهنگ و تمام خانواده رو آغاز کردن. خجالت هم خوب چیزیه، از موی سفید من خجالت نمی کشید؟ دختر من حالا از این کارا بکنه؟ خانم طوری فریاد می زد که همه هزار دست پاچه شدن و به هزار زحمت او رو آرام کردن. خشم و غضب خانم آروم گرفت، شروع کرد به گریه کردن. دختر بزرگ کردم مثل یه دسته گل، حالا که براش خواستگار اومده، حالا که میخواد به یه سرانجامی برسه، میخوان آبرو حیثیتش رو ببرن، مردشور این روزگار رو ببره، مردشور این اتحاد خانوادگی رو ببره. همه حاضران چند لحظه در سکوت محسی فرو رفتن. اولین صدایی که شنیده شد از دهان فرخ لقا خانم بود. فرخ لقا خانم از زنهای بددهن و غیبتگوی خانواده بود. به کار همه دخالت می کرد و تفسیرهای او درباره حتی کوچکترین موضوع جنگ و جدالی به راه می داخت. همین که تا آن موقع هیچ نگفته بود باعث تعجب همه شده بود. در سکوت محضی که بعد از داد و فریاد و گریه عزیز و سلطنه برقرار شده بود، ناگهان لب باز کرد و گفت حق با شماست عزیز خانم، اینها هیچ ملاحظه آبرو حیثیت و آینده یه دختر رو نمی کنن. عزیز و سلطنه منتظر نشد که او حرفش رو تموم کنه. در حالی که با دستمال چشماش رو پاک میکرد گفت قربون شما خانم جون، اینها نمیفهمن دختر بزرگ کردن و شوهر دادن چقدر زحمت داره.